بدن انسان، دستگاه گوارش انسان از سبزیجات به عنوان یک منبع انرژی نمیتونه ازشون استفاده بکنه. مثلا شما وقتی سیب زمینی میخوری، وقتی نون میخوری، بدن ما کلی انرژیش رو از اینا تامین میکنه و اگه ما زیاده روی بکنیم این افزایش دریافت انرژی یا کالری، اینها میرن تبدیل به چربی میشن و باعث افزایش بعض مشکلات از این قبیل خواهند شد. اما سالاد و سبزیجات، اینها بدن ما اینها رو نمیتونه هضم بکنه و جذب بکنه، بنابراین فقط قسمت خوبش رو که همون بحثای مربوط به ویتامین ها و املاح و اینها هست، اینها رو جذب میکنه. پس به عنوان یکی از راهکارهایی که اولی که باعث ایجاد حس سیری میشه چون معده رو پر میکنه، اما در این حال هیچ کالری نداره.
پس بر کنترل وزنم خوبه.
بسیار عالیه. مثلا وقتی ما میگیم حتما با غذا سالاد میل کنید و حتما سالاد رو حالا یا قبل غذا یا همراه غذا میل بکنید، برای اینکه خب معده ما یک حجم مشخصی داره. معده ما یک چیز حدود بین 500 گرم تا 750 گرم حجمش هست. خب وقتی که شما با خوردن سالاد این حجم رو پر میکنید، اون پیام های سیگنال های سیری که به خاطر پرشدگی معده هست به مغز ما مخابره میشه و این باعث میشه که اون حس سیری از طرف مغز ما ایجاد بشه و ما از کمتر غذا بخونیم و واقعا مصرف سالاد همراه با غذا، چی قبل غذا چی همراه غذا، به عنوان یکی از راهکارهایی که میتونه در جلوگیری از افزایش وزن ما باشه بسیار بسیار مهم است. پس بنابراین سالاد الان هم مواد ریز مغذی های مورد نیاز بدن ما رو تامین میکنه و همینجور میتونه از مشکل حالا بگیم سلامت دوران جدید که چاقی و اضافه وزن هم هستش میتونه در اون جلوگیری بکنه. به هر حال ما باید واقعا خودمون در درجه اول و در درجه دوم، اگه ما خودمون رو نهادینه بکنیم، در بچه های خودمون هم این عادت نهادینه خواهد شد که حتما همراه با غذا سالاد رو استفاده بکنن. حالا ما زمانهای قدیمی تر همین سبزی خوردن توی فصل بهار و فصل تابستون سبزی خوردن بود که واقعا یک سالاد بسیار کامل هستش. حالا که انواع سالاد ها هست، ما واقعا توی منزلمون یه ذره وقت کوچولویی بذاریم و آماده سازی این سالاد رو بکنیم که حالا شامل شستن خوب این سبزیجات هستش، خرد کردن اینها هستش، مخلوط کردن اینها هستش و واقعا هم خداوند هم این نعمتش رو برای ما گذاشته که شما میبینین که چقدر رنگ این سبزیجات، چقدر ظاهر این سبزیجات، چقدر اصلا اون بوی خاص و بوی بسیار منحصر به فردی که اینها دارن اصلا خودش باعث میشه که ما جذب خوردنش بشیم،
سالم خوری رو بیشتر تجربه کنیم.
دقیقاً همینطور است. پس بنابراین واقعا ما باید به سمت خودمون و بچه های خودمون رو به سمت مصرف سالاد، حتما یکی از وعده های غذایی ما، حالا میخواد نهار باشه یا شام باشه، حالا ترجیحاً هر دوتاش، اما حتما یکیش رو ما سالاد رو حتما سر صبح بیاریم. حتما
اصلا محدودیتی نداره تهیه سالاد آقای دکتر، یه کار خلاقانه است که به قول فرمایش شما رنگ رنگ این سیفیجات و سبزیجات رو که مخلوط میکنی و یه حالا میکس مخلوطی از این مواد رو دریافت میکنی، میتونی حتی حالا تو سالادای مدرن هم از انواع پروتئین ها برای مغذی کردن، حالا مغذی تر کردن سالاد هم استفاده میشه. من این داری یا نداره آقای دکتر مثلا یه چند حبه پنیر بخوان بذارن از انواع پنیر، حالا
اون رو گذاشتن، حالا
یه مثلا فیله مرغی بخوان اضافه کنن، مشکلی که نداره اینو هم بخوایم قدر به این شکل.
ما معمولا اینجور سالات ها رو به عنوان یک غذای بله. سبب در نظر میگیریم، میگیم بله این خوبه، شما یک چند تیک مرغ مهر آماده بکنید، سالات رو درست بکنید، مرغ رو بذارید تو چندی که نون رو بهش اضافه کنید، مثلا شما چند تیک از این نون خشک رو بذارید و یا مثلا روش مثلا روغن زیتون با مخلوط سرکه، شما روغن زیتون با سرکه رو مخلوط بکنید و روی همین نون خشکیه که روی این سالاد و مرغ و سبزیجات میذارید اون رو بذارید و ببینید چه چیز لذیذ، چیز مغذی و بسیار سالم برای برای مخواهد شد.
آقای دکتر محدودیتی در مصرف سالاد داریم یا نداریم؟ یعنی میتونیم هر روز استفاده کنیم در هر وعده داشته باشیم یا خیر؟ محدودیتی
نداره که ما میتونیم حتما وعده های همراه با وعده های غذایمون این رو استفاده کنیم. اگه ما سر کار محل کارمون غذا میخوریم، خب ممکنه محل کار غذا رو به ما بدن، منتها سالادینا ممکنه ندن. خب ما اگه من محل کارم غذا به من میدن اما سالاد نیست،
شده مثلا غذا هم ندن و سالاد هم ندن، اینم هست آقای دکتر
جانم؟
عرض کردم ممکنه نه غذا بدن نه سالاد، یه خوردمون باید یه فکری حالا خودمون بکنیم دیگه.
اینم هست دقیقاً، یعنی اگه ممکن نیست دیگه شما غذاتون رو یعنی حتما سالاد رو با خودتون درست کنید و ببرید. و خب این سالاد هم حتما به این معنی نیست که حتما من باید الان سالاد رو هر روز مثلا صبح با یه 10 دقیقه زودتر بلند شم درست بکنم. شما واقعا میتونید این سبزیجات رو به صورت جداگانه خرد بکنید. شما حتما با خصوص سبزیجات برگی مثل کاهو یا سبزی خوردن یا سبزیجات دیگه ای که اینها رو شستید و حالا اینها رو خرد کردین، اینها رو خشک بکنید. حالا ممکنه با گذاشتن یه دستمال روشون اینها خشک بشه و اینها رو به صورت دست در ظروف که به صورت
یه کیسه جدا جدا اینا رو بچینیم، بعد
ظرفا برای چیزام خیلی مصرف نکنیم که واقعا باعث آلودگی
موافقم. بله
همین ظروف که در درشون سفت میشه، شما اینا رو جدا جدا گوجه فرنگی خیار و سبزیجات برگی جدا جدا اینها رو بذارید. حالا هر روز که میخواید برید سر کار یه مقدار از هر کدومش رو بردارید توی ظرفتون بریزید و ببرید. اینا وقتی که مخلوط بذارید چون مثلا
میندازه
آب مثلا گوجه فرنگی زیادتره، ممکنه مثلا آب بندازه باعث بشه پلاسیده بشه اون سبزیجات برگی. این رو شما هر 3 روز یک بار همین رو درست بکنید و مخصوصا سبزیجات برگی رو خوش بذارید آرطوبت
گرفته بشه بعد استفاده بشه،
ماندگاری 4-5 روزه رو به راحتی در یخچال خواهد داشت.
آقای دکتر جوونه ها چی؟ مثل جوونه گندم، جوونه ماش، عدس، مواری نمیدونم یونجه، اینا رو هم توصیه میکنید؟
اینا هم عالیان. شما به عنوان اینها رو ما به عنوان میشه گفتش که همون چاشنی بهش اضافه میکنیم. ما این ممکنه جوانه ها باشه، شما ممکنه سرکه اضافه کنید، مخلوط سرکه و روغن زیتون اضافه بکنید، خود روغن زیتون اضافه بکنید یا حتی خود این سوسای یک نفره. حالا گاهی اوقات هم این سوسای یک نفره حالا 20 گرمی که معمولا تو همین سالادای آماده و اینجور چیزا یا حالا تو مهمونی ها اینا به بیرون معمولا هست، حالا اشکال نداره. بله اونم کالری داره،
اما کالری کمتر
از 80 گرمی. شما اون بسته سالاد رو میل بکنید اما اشکال نداره اون سالاد اون سسش هم باهاش میل بکنید، به قدر این سالاد نفعش زیاده که اثرات حالا بگیم شاید منفی اون سس
زیاد دیگه اونقدر به چشم نیاد. یه هر از گاهی سس هم اشکالی نداره دیگه. خیلی ممنونم آقای دکتر،
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، روز عادینتون بخیر، خدا نگهدار شما،
خدا حافظ شما.
وطن در دستان شماست ایرانیان جان، شجاعت ایرانی فقط در میدان نبرد نیست. هر بار که یک دانشمند، یک معلم یا یک پزشک با همت و اتحاد برای کشور تلاش میکند، شجاعت ایرانی زنده می شود. اتحاد و همدلی یعنی وقتی یکی زمین می خورد دست همه برای بلند کردنش دراز می شود. این شجاعت ایرانی است که تا آخرین نفس ادامه می یابد. ایران سربلند یعنی سرزمینی که در آن تفاوت‌ها کنار گذاشته می‌شود و همه با هم با اتحاد و شجاعت ایرانی صدای واحد امید و پیروزی سر می‌دهند. کنار هم بودن نه تنها نشان‌دهنده عشق به سرزمین است، بلکه قدرتی است که امید را در هر دل و هر خانه‌ای روشن نگه می‌دارد. تا آخرین نفس همدل بودن، یعنی وقتی ایران جان نیاز دارد هر ایرانی آماده است با اتحاد و همصدایی از جان و دل برای وطن بگذارد. اتحاد ما مثل آتشی در دل تاریخ است. ایرانی ها با شجاعت و همدلی کنار هم می ایستند تا شعله امید برای نسل های بعدی روشن بماند.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن. ای خوشا پس از لحظه ای چند آرمیدن، هم به دل دران خوش چیدن، از شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. برپا بود جشن انگور، ای افسونگر نغم پرداز، در کشور سبز و گل با شور و شب نغم کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوشه چین کجا عشق مهنت به دامن ریزه، خوشه چین کجا دست حسرت زند بر دامن.
یک نکته، یک متخصص. با سلام و عرض ادب، دکتر آزاده گودرزی هستم، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران. از دوستان عزیزمون که صحبت‌های منو گوش می‌کنن خواهش می‌کنم که به بحث پوستشون، جوانی پوستشون، زیبایی پوستشون از سنی که جوان هستن اهمیت بدن. زمانی که پوست لک شد، زمانی که پوست پیر شد، زمانی که پوست دچار بیماری شد، خیلی به عقب برگردوندن این سناریویی که اتفاق افتاده سخته. ما از زمانی که جوان هستیم باید پوستمون رو در مقابل آفتاب محافظت کنیم تا لک‌های پوستی، تا خدای نکرده در طولانی مدت سرطان‌های پوستی یا یک سری امراض پوستی برای ما ایجاد نشه. تا زمانی که جوان هستیم باید پیشگیری بکنیم که برای پوست ما پیری زودرس اتفاق نیفته و باید از روش‌های علمی، از در واقع تکنیک‌های توصیه شده متخصصین پوست در این زمینه استفاده بکنیم و قدر سلامتمون و زیباییمون و پوستمون رو در زمانی که جوان هستیم بدونیم. در کل این رو بگم که ما وظیفه داریم که از جسممون مراقبت کنیم. پوست ما بزرگترین ارگان بدن ماست. پوست و موی ما سرمایه ما میتونه باشه در طولانی مدت در زندگی ما و خیلی مهم هستش که ما از افراد متخصص اگر بیماری برامون اتفاق میفته کمک بگیریم، چه برای تشخیص چه برای درمان. اگر بحث جوانی و در واقع جوانسازی و زیبایی رو داریم، باز هم خیلی برای ما مهم هستش که باز هم فرد متخصص بهترین راهکار رو به ما ارائه بده. همونطوری که اهمیت دادم به پوست خیلی مهمه، افراط در یک سری اقدامات زیبایی یا یک سری کارهای جوانسازی هم بده. یعنی ما باید همیشه تعادل رو داشته باشیم و فرد متخصص به ما بگه که بهترین کار برای ما چه چیزی خواهد بود و این بهترین مراقبتیه که ما در طولانی مدت میتونیم از پوستمون، مومون، ناخونمون و زمائم پوستیمون داشته باشیم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتوانسه، حتی تو گل و بانسه.
آدینه بهاریتون دلنگیز، خیلی ممنونم که با ما همراه هستید، قدردان این همدلی هاتون و همراهی هاتون هستیم. دوستان، بعضی چیزا حال ما رو خوب میکنن. زندگیمون، تک تک لحظه ها و وجودمون رو زیبا رنگ میکنن به رنگ عشق. قدردانی کردن یکی از این چیزاست. قدردانی هاتون به رنگ عشق باشه. بعضی کارا سادن اما تأثیر عمیقی در زندگی و دنیای ما دارن. سپاسگزاری یکی از این کارهای ساده اما تأثیر گذاره. از قدرت کلام و واژه ها غافل نشیم. بعضی واژه ها میتونن در روابط ما معجزه کنن. واژه های مثل ممنونم، سپاسگزارم، قدرتو میدونم، متشکرم. امیدوارم بتونیم قدر داشته همون رو بدونیم و یادمون نره عشق رو با سپاسگزاری منتشر کنیم. راستی شما چقدر اهل قدردانی از دیگرانید؟ ۹۱۲-۶۹-۹۴ گفتن که سلام، خسته نباشید، پسرم برای هر کاری قدردانی و تشکر میکنه، واقعا خیلی باگذشت و بسیار متینه و با آرامشه. من هم از ایشان نهایت تشکر رو دارم. درود بر شما و پسر دلبندتون، خدا حفظش کنه. علی آقام گفتن که من خیلی سپاسگزار همسرم هستم. میدونم که از صبح که بیدار میشه دغدغش اینه که ناهار برای ما چی آماده کنه، در کنارش کلی کار خورد و ریز داره. به خاطر همینم من قدردان زحماتش هستم و البته هم به زبون میارم ازش تشکر میکنم، همین که هر از گاهی براش هدیه‌ای تهیه میکنم. درود بر شما علی آقا، این یعنی قدردانی. حالا با واژه نشخوار فکری مواجه شدید؟ میدونم این روزا خیلی از شما این واژه رو شنیدید، شایدم باش درگیرید، شایدم نه، فقط شنیدید و خیلی ازش اطلاع ندارید. خب امروز میخوایم در خصوص نشخوار فکری گفتگو کنیم با متخصص برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر مرضیه حمزه‌زاده، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما، بفرمایید.
سلام و عرض ادب، خوشحالم که در برنامه‌تون هستم. ببینید نشخوار فکری، رومینیشن، اوورتینگ، واژه‌ایه که ما معمولاً به این میگیم که ذهن ما مدام دوره فکر، نگرانی، اشتباه، رابطه یا آینده بچرخه بدون اینکه واقعاً حل مسئله اتفاق بیفته. خیلی اومدم مطالعه کردم ببینن این فکرهایی که ما دائم داریم نشخوار میکنیم کاربردی هم داره. دیدن نه، واقعا میشه گفتش که یه سری آشغالهای ذهن ماست که ما باید بتونیم از خودمون دور کنیم.
عجب.
اگر مسئله چیزی قابل حلیست خب باشه، به عنوان یه حل مسئله روش تمرکز میکنیم. ولی خیلی وقتا ما فقط داریم نشخوار میکنیم. نشخوار خیلی کلمه قشنگیه برای این واژه. ببینین
یعنی چی دکتر؟ این نشخوار یعنی چی؟
نشخوار یعنی این که ببینیم در مورد حیوانات هم موقعی که نشخوار رو به کار میبریم یک غذا رو میدن بالا میارن پایین میدن توی معده میارن توی دهانشون و هی مدام میچرخوننش.
درسته.
ما همین کار رو با افکارمون توی ذهنمون داریم انجام میدیم، دائم داریم توی ذهنمون میچرخونیم بدون اینکه هدفی داشته باشیم. در مورد نشخوار فکری هدف ما اثری نیستش که اون فکر رو زورکی حسبش بکنیم، بلکه میخوایم این الگو رو بشونیم. یه ما هم یه بازی انجام بدیم، این بازی خیلی شفاف میکنه داستان رو. ببینین از شما و تمامی شنوندگان خواهش میکنم یه سگ پشمالوی کوچولوی سفید رو توی ذهنتون تصور بکنین.
بله.
تماماً تمام ببینینش، داره پارس میکنه، داره بالا پای میپره. این سگ پشمالو رو توی ذهنتون کاملاً تصور کردیم. حالا ازتون میخوام که به این سگ پشمالوی سفید فکر نکنین. بهش فکر نکنین. به این سگ پشمالوی سفید فکر نکنین. آیا شد؟
خیر.
خیلی وقتا برای خیلی از افراد نمیشه، یعنی وقتی که ما داریم میجنگیم ما اون فکر از ذهنم برو بیرون برو بیرون برو بیرون، فقط داریم خودمون رو خسته میکنیم. بنابراین یه چیزی که خیلی مهمه اینه که با این افکار نباید جنگید، باید راه شکستن این الگو رو پیدا کرد. باید بذاریم مثل یک سری ماشین هایی که توی اتوبان میان و جلوی ما رد میشن بیان و برن. ولی حالا بیایید چند تا تکنیک میخوایم ما هم مرور کنیم اگه موافق بودید که
مثلا
در زیر نشخوار فکری میشیم چجوری ذهنمون رو بتونیم مدیریت کنیم. شاید یکی از مهمترین تکنیک هامون اینه که نشخوار فکری خیلی سریع میرن. شما در آن واحد از اینجا میریم اونجا، از این فکر به اون فکر، یعنی خیلی با سرعت زیادی دارین فکراتون رو طی میکنین. یکی از بهترین راه‌ها اینه که سرعت اینها رو کم بکنیم. چطوری؟ دو راه داریم، یا میتونیم با ورزش‌های جسمانی این کار رو بکنیم، چون مطالعه کردن دیدن تو ضربان بالا نشخوارهای فکری ما توان رسیدن به اون ضربان قلبی بالا رو ندارن. بنابراین خیلی وقتا این ورزش‌های حوازی سنگین دو خیلی وقتا ما نمیتونیم نشخوارهای فکریمون فکر کنیم، پس این یک وقفه به مغز ما میده که این نشخوارها رو دور بکنه. یک راه دیگه اینه که ما از بازی‌های فکری، کارهای فکری، جدول حل کردن و امثال اینها استفاده بکنیم. در چنین شرایطی هم ما وقتی که خیلی ذهنمون درگیر یک کار دیگه است، نشخوارهای فکری توان رسیدن به اون سطح از فکر رو ندارن. پس ما یه وقتی تو ذهنمون میفته و ذهن یاد میگیره که مدیریت کنه.
بله.
خیلی 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 پرکاربردی که استفاده میشه، من با مراجعینم هم خیلی چک میکنم، زمان بندی نشخوارهای فکری ما. ببینید نشخوارهای فکری ما شبیه اسبای چموش، هر زمان دلشون میخواد میرن و میان و اصلا نه روز میشناسن نه شب. یکی از بهترین راه ها اینه که ما هر وقتی که در طول روز این فکر را اومدن، یه نوت گوشیمون، یه دونه دستخطی چیزی داشته باشیم، یه کد بنویسیم، مثلا راجع به کار، راجع به امتحان، راجع به هر چیزی، یک کد یک کلمه ای، و بگیم بعدن بهش فکر میکنم. بنابراین یه ساعت مشخصی که ما نمیخوایم بخوابیم، نمیخوایم کار خاصی انجام بدیم، مثلا مثل هفته بعد از ظهر انتخاب میکنیم و نیم ساعت میگیم این نیم ساعت زمان اختصاص دادن به نشخوارهای فکری ما. تو نیم ساعت اون نوتو میزنیم جلومون و دونه دونه چک میکنیم. خیلی از اینا تیک میخورن میرن، یعنی خیلی از اینا اصلا ارزش نداشته که ما دوباره بهشون فکر کنیم. راجع به اونایی که تو ذهن ما مونده میتونیم فکر میکنیم، بعضی وقتا لازمه براش یه راهکار پیدا کنیم، راهکار پیدا میکنیم و حلش میکنیم میره. و وقتی مثلا اون نیم ساعت تموم شد، دوباره زمان نشخوار فکری تموم شده و ما دوباره فقط نوت مینویسیم، دیگه به هیچ وجه من الوجود نمیشینیم بهش فکر کنیم. این تکنیک معجزه میکنه. بعد از یک مدتی شما متوجه میشین که چقدر تونستین ذهنتون رو مدیریت کنین.
درسته.
بله. یه تکنیک دیگه مرور کنیم، تکنیک نوشتن ساختار یافته. ببینید ما توی خیلی وقت خودمون هم نمیدونیم که داره چه اتفاقی میفته. وقتی میایم اجزای اون رو تقسیم میکنیم، خیلی بهتر با پدیده مواجه میشیم. پس بنابراین وقتی ذهنتون درگیری مسئله ای هست، یه کاری که میتونیم بکنین، بیاین بنویسین که چه اتفاقی افتاده، من بابت این اتفاق چه احساسی دارم، چه فکرایی دارم، رفتارم در مقابل این اتفاق چی بوده، چه نتیجه ای حاصل شده، و حالا برای حل این مشکل چی کار میشه کرد. اینجوری دیگه از قالب یک نشخوار فکری صرف در میاد و میره در قالب شناختن احساسات، رفتار، افکار و اقدام برای حل مشکل.
یعنی یه جوری خودمون داریم سی بی تی میکنیم برای خودمون دیگه. خانم دکتر، معمولاً ماهیت، چون میخواییم برحالی تشخیص افتراقی هم بذاریم ولی زمانمونم اندکه، فقط من همین خودم بسنده میکنم با اجازتون که در واقع افکاری که منجر به نشخوار فکری میشن غالباً ماهیت آزاردهنده، اندوهبار و تیره دارن. خیلی وقتا رویدادهای گذشتن، سوگ و موارد این چنینی که بار هیجانی ناخوشایند دارن، اینا رو افرادشون متمرکز میشن. درود بر شما خانم دکتر عزیز، ممنونم از همراهی شما. زمانمون به پایان رسید. قربان شما، ما بیشتر در پناه خدا باشید و خود نگهدار شما. امروز در برنامه نبض وطن از قدردانی گفتیم. کلام آخر ما اینه که ما هم از شما ممنونیم که همراهمون بودین. از شما مردم همیشه همراه و همدل ممنونیم. از شما که شبا در تجمعات پرچم ایران رو بالا میبرید. شما که با همه دل و جونتون های کار وطنید. شما که هوای وطن و هموطنتون رو دارید. شما باعث افتخار ایران و ایرانی هستید. ممنونم که امروزم با ما همراه بودید. روزتون بخیر. تنارام و دلارام باشید.